القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم لا أكبر لقد تبين الرشد من الغي فمن يكفر ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى الله السميع العليم الله ولي الذين آمنوا يخرج معطي إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرج نور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. بازم بسم الله الرحمن الرحيم. این پنکه ها را اگه میشه خاموش کنه پنکه ها. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین صلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد آل محمد. در ادامه سوره طه رسیدیم به آیه 128. افلم یهد لهم کم اهلکنا قبلهم من القرون یمشون فی مساکنهم ان فی ذلک لآیات لأولی النهى. آیا هدایت نکرد برای ایشان که چقدر هلاک کردیم ما قبل از ایشان از قرونی که راه می رفتند در خانه هایشان؟ به درستی که در چنین چیزی آیاتی است برای صاحبان خرد. افلم یهد لهم، آیا هدایت نکرد ایشان را؟ یعنی این امریه که هدایت کننده است. چی؟ توجه به قرون گذشته. انسان وقتی نگاه میکنه به گذشتگانش که پدران ما از دنیا رفتن، پدران اونها، پدران اونها، پدران اونها، همینجوری چند نسل میشه تا برسیم به حضرت آدم. خب همونجوری که اونها از دنیا رفتن ما هم میریم. خود این مسئله هدایتگره، یعنی انسانو از خواب غفلت بیدار میکنه. یاد مرگ و اینکه ما در این نشأه خالد نیستیم، بحثشو گذروندیم دیگه. در داستان حضرت آدم شیطان گفت من شما رو بر گیاه جاویدانگی دلالت کنم، یعنی آدم دوست داره خلود کنه، و گفتیم انسان ها هم تو این نشأه تصور خلود میکنن، به همین جهت گناه میکنن. و الا اگر انسان بدونه که، یعنی یقین داشت، میدونن همه میمیرن، ولی آقا امیرالمومنین فرمود هیچ امر یقینی مشکوک تر از مرگ نیست. همه یقین دارن میمیرن اما کسی باور نمیکنه. پس این امر توجه به گذشتگانتون، اینکه و یه روزی که حال گذشته میشه دیگه، یه روزی الان ما میشه گذشته، یه روزی میاد باد خاک قبر من و شما رو اینور و اونور میکنه، یه روزی میاد حتی قبرهای من و شما معلوم نیست کجاست. شما الان پدر بزرگ، پدر بزرگ تو میدونی قبرش کجاست؟ ابدا. تو هم یه روزی میاد اصلا قبرت هم، نه اینکه خودت پیدا نیستی، قبرت هم پیدا نیست. این مسئله هدایتگره. افلم یهد لهم، آیا هدایت نکردین امر آنان را که کم اهلکنا قبلهم من القرون، چقدر قرنهایی قبل از اینا هلاک کردیم. این هلاکم به معنی عذاب نیست ها، یعنی مردن، هلاکشون کردیم، مردن رفتن. چون یه موقع میفرماد اهلکناهم به ذنوبهم، به خاطر گناهانشون هلاکشون کردیم، ولی یه موقع نه، نمیگه به خاطر گناه، میگه اهلکناهم، هلاکشون، نابودشون کردیم، نابود میشن انسان ها.
قرون جمع قرنه. الان ما قرن رو هر 100 سالی میگیریم، ولی قرون مترادف اعصار روزگاران. چه روزگارانی بود؟ مثلا روزگار صفویه رو ببینید، تاریخ میخونی، روزگار زندیه رو ببینید، قاجار رو ببینید، پهلوی رو ببینید، همینجور برید حالا به قبل، بیایید به جلو، یه روزی هم میشه ما میشیم جز روزگاران گذشته. یه روزی بود جمهوری اسلامی ایران بود، و چون هر دولتی یک زمانی داره، یک قرنی داره، یه عصری داره که بعد به تاریخ میپیونده. بعد تازه اینا که میگیم صفوی اینا مال 400 سال پیشن. برید 1000 سال پیش، 2000 سال پیش، اجداد ما کجا بودن؟ کیا بودن؟ همون جوری که اونا رفتن ما هم میرویم. خب اینجا میفرماد افلم یهد لهم کم اهلکنا قبلهم من القرون یمشون فی مساکنهم. این قید برای چیه؟ راه میرفتن در خانه هایشان. یعنی اگر این قید رو نمی آورد، مثلا فقط میفرمود که کم اهلکنا قبلهم من القرون، جمله کامل نبود. بله. پس یمشون فی مساکنهم، این برای این قید برای چیه؟ اینجا اولا بگیم یه پارادوکسیه. پارادوکس رو در فارسی میگیم تشبیه به ضد یا جمع ازداد. دو تا چیزی که ضد همن کنار هم بیان. مثلا بگیم اوج پستی. اوج مال چیه؟ بلندیه. پستی در مقابلشه. حالا اگه بگیم اوج پستی، این چی میشه؟ میگیم این پارادوکس داره. اینجا یمشون فی مساکنه، ما یمشون راه میرون، مشی، راه رفتن. یمشون مساکن جمع چیه؟ مسکنه. مسکن یعنی محل سکونت. راه رفتن و سکونت مقابل همن. راه رفتن و سکونت مقابل همن. این پارادوکس و قرآن برای یه علتی آورده. و بعد این جمله سه جور معنا میشه. سه جور معنا میشه. چه جوری؟ آیا هدایت نیافتن آنان که چقدر ما قبل از آنها قرونی را هلاک کردیم که راه می رفتن در خانه هایشان؟ این یکی این که یمشونه، راه می روند اینا که الان هستن، فی مساکنهم، در خونه های اونا. خونه ها مخصوصا قدیم 200 سال 300 سال 400 سال عمر میکرد. طرف تو خونه کسانی بود که راه میرفت در خانه کسانی که قرون هلاک شده بودن. یمشون فی مساکنهم، این یه ترجمه. یه ترجمه دیگه، یمشون اونها که هلاک شدن فی مساکنهم، در خونه اینا که الان هستن. چطوری؟ آقا اینجا که حالا خونه تصورش کنیم، خانه امام حسین مثلا، یه زمانی محل عبور و مرور بود، می رفتن می آمدن. پس یمشون فی مساکننا، تو خونه های ما را می رفتن قبلا. ما هم الان یه جاهایی را می ریم که شاید بعدا خونه دیگران بشه. یه پارادوکسیه که چند جور گفتیم ترجمه میشه، سه جور. یکی اونا تو خونه هاشون را میرفتن، یکی اینها تو خونه اونا را میرن، یکی اونها در خانه اینا را میرفتن. چی میخواد بگه؟ میخواد با این پارادوکس بگه عزیز من، دنیا محل استقرار نیست. همه تو خونه هم راه میرن، در محل سکونت راه میرون. یا آن کاخ که جمشید در آن جام گرفت، روبه بچه کرد و شیر آرام گرفت. کاخی بود جمشید، هزار تا سرباز و نگهبان، کسی نمیتونست نزدیکش بره. الان برو ببین گرگ و شغال و روباه توش میرن میان. یمشون فی مساکنهم. این پارادوکس رو آورده برای اینکه بگه این دنیا قرار نداره. ببین چه جوری هلاک شدن. ببین تو داری تو خونه های اونا را میری، اونا هم تو خونه های شما میرفتن. پس اعتماد نکن به این دنیا، که اصلا محل اعتماد نیست. دنیا مثل سایه است. سایه لحظه به لحظه چی میشه؟ کم میشه. دنیا در حرکته. همون جوری که ما یه روزی به دنیا آمدیم یه روزی میریم. همه محکوم به اینن. کسی اینجا بنا نیست وایسته. اینو انسان بفهمه دیگه اون اسراف که گفت اسراف میکنن آیه قبل. اسرف ولم یؤمن به آیات ربه. اسراف میکنن و ایمان ندارن به آیات پروردگارشان. میگه بابا یه ذره یاد مرگ باش، از این غفلت بیرون میای. یاد مرگ انسانو از غفلت بیرون هدایتگره. افلم یهد لهم، آیا هدایت نکرد اینا رو؟ یعنی گذر زمان انسانو هدایت میکنه که دل به دنیا نبنده، از خواب بیدارش میکنه که به آیات خدا ایمان بیاره. بعد میفرماد ان فی ذلک لآیات لأولی النهی، به درستی که در این آیاتی است، نشانه هایی است برای اولی النهی. اولی النهی یعنی چی؟ صاحبان خرد. نهی جمع نهیه است، نهیه رو میگن خرد. اما اصلش به چه معناست؟ ریشه لغتش از چی گرفته شده؟ نهیه از نحی، از نحی. ما یه قوه‌ای داریم در وجودمون به نام نحیه، ما رو نحی میکنه. میگه به این قضا دست نزن، مال مردمه. به این زن نگاه نکن، این زن مردمه. تو این خونه نرو، این خونه مردمه. این پولو ور ندار، این پول مردمه. این قوه تو حیوان نیست. حیوان هر چی برسه میخوره، هر جا بره میره، هر کاری بتونه میکنه. اولی النهی کسانی هن که اون قوه نهیه درشون هست که نکن، 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 نرو، نخور، نبین. همونجوری که اصلا شریعت همینه. شریعت میگه این کار رو نکن، این کار رو نکن. مگه واجبات ما در دین چند تاست؟ یه نماز، یه روزه، یه حج. بقیهش همش نکردنیه. نکن، نکن. میگه اونایی که نهیه دارن، اونایی که مراقبن، مثل حیوان نیستن. مثل حیوان، انسان و حیوان فرقشون در این نهیه است. این خرده که اگر درش باشه بعد آیاتی رو میبینه، یعنی نکن نکنها رو گوش کنه، آیتهایی براش ظاهر میشه، آیاتی که فقط خودش باید ببینه. انسانی که مراقبه، بحث تجدد امثال که عرفا مطرح میکنن همینه، همین بحث زمانه. آیاتی رو میبینن در این مرور زمان که دیگران نمیبینن، که دیگران این مرور رو نمیبینه، درش هست این جریان رو ها نمیبینه. اما اگر مراقب بودی که نکنی نکنی دست نزنی، بعد یواش یواش هدایت میکنه تو رو و چی آیاتی میبینی که دیگران اون وقت نمیبینن. ولولا کلمتون سبقت من ربک لکان لزامن و عجل و مسما، و اگر نبود کلمه‌ای که سبقت من ربک سبقت گرفته است از پروردگار تو، لکان لزامن هر آینه لازم می شد و عجل و مسما. این لکان لزامن رو بین دو تا چیز قرار داده، یکی کلمتون سبقت من ربک، یکی عجل و مسما. یعنی جمله رو بخوایم درست ترجمه کنیم، میگه اگر نبود اون کلمه ای که سبقت گرفته از پروردگار تو و اگر نبود عجل مسما، لکان لزامن هر آینه لازم میشد. چی؟ نگفته چی لازم میشد. برای اینکه ببینیم چی لازم میشد، باید نگاه کنیم اون کلمه ای که سبقت گرفته چیه. بنده سراغ تفاسیر زیادی رفتم، ندیدم کسی متذکر شده باشه این کلمه چیه. اما در حدیث قدسی داریم سبقت رحمتی غضبی، سبقت گرفته است رحمت من بر غضب من. انگار رحمت و غضب با هم مسابقه می دادن، رحمت زده جلو، حالا غضب هر جا بره قبلش رحمت اونجا هست. به خاطر این چون رحمت قبلا اونجا رو گرفته، غضب بخواد جای کار انجام بده با اجازه رحمته، چون رحمت سبقت گرفته آمده تصرف کرده. غضب بخواد وارد بشه باید از رحمت اجازه بگیره. به خاطر این میفرماد میگه یکی اون کلمه‌ای که سبقت گرفته از پروردگارت، اگر اون نبود، اون رحمتی که سبقت گرفته نبود، و عجل و مسما و مهلت نامیده شده، که هر کسی یه عجل مسمایی داره، مهلتی داره، تا مهلتش سر نیاد. جناب حافظ فرما ساقی بیار باده که کس بی عجل نمرد. هیچ کس بی عجل نمی میره، هر کس که می میره عجلش رسیده. اینجوری نیست که دری خورد به تخته ای مرد. پس دو تا چیز، یکی سبقت کلمه رحمت، یکی عجل مسما، که اصلش هم اون چیه؟ اون سبقت رحمتیه. اگر نبود لکان لزامن، چی لزامن؟ غضب. چون فرمود سبقت رحمتی غضبی، رحمت سبقت گرفته. اگر این رحمت سبقت نگرفته بود، غضب ملازم اینها میشد. یعنی اگر الان هستم میبینی عذاب نمیشن، فکر نکن اهل عذاب نیستن، اونایی که ایمان نمیارن، اونهایی که کفر میورزن. البته یه نکته ای رو بگیم عزیزان، دقت کردید اونجا فرمود در نزول حضرت آدم فاما یأتینکم منی هدن، اگر کسی هدایت من بره سراغش. شاید الان کسی باشه هدایت الهی بهش نرسیده باشه، تو آخر از زمان روایت داریم که خیلی وقت حجت بر مردم تمام نمیشه، به دلایلی که علمای حقیقی سکوت میکنن و جهال به نطق میان. طرف هزار جور فساد میکنه، بعد میاد از تقوا صحبت میکنه، بعد طرف میگه خب اسلام اینه، اگه اسلام اینه من نمیخوام. این حجت برای این اسلام اگه رد میکنه دلیل نیست که این کافره، نه، این اسلامو دیده. این میگه آقا این آقایی که دزد اختلاسگره داره میاد میگه قرآن بخونید، نمیدونم تقوا را آیت کنید، این اسلامه؟ به خاطر همین میفرماد که حجت بر مردم تمام نمیشود. لذا خیلی اهل نجات میشن آخر از زمان. یعنی همین که آدم خوبی باشه چون حجت برش تمام نشده اهل نجات میشه. اما اینجا صحبت پیامبره. وقتی پیامبر هست، امام هست، یا یه ولی خدا هست، اونجا دیگه عذر بسته است. یه تو که دیدین این شخص شیعه ما در میان شما مگه نبود؟ روایت داریم میگه شما تو محله خودتون حجت خدا هستید، حجت خدا هستید، مگه این آقا نبود؟ چرا این دزدی نکرد؟ خب پس اون کلمه‌ای که سبقت گرفته است از پروردگار تو، یعنی از جانب پروردگار تو سبقت گرفته است، رحمت است. لذا می‌فرماید رحمتی وسعت کل شیء، رحمت من همه چی رو در بر گرفته، همه چی، کل شیء انکر نکراته، همه چی، یعنی حتی خود شیطان رو هم در بر گرفته رحمت خدا. چون اگه رحمت خدا بهش نمی رسید ایجاد نمی شد اصلا. بعد حالا غضب که می خواد بیاد، رحمت باید اجازه بده که این سراغ کی بره. اونجا هم همینجوری اجازه نمی ده رحمت، میگه این عجله مسمی داره، یه مهلتی داره، بذار مهلتش تموم بشه، اگر تو این مهلت ایمان نیاورد بعد تو یخشو بگیر. اگر ایمان تو این مهلت، چون اگه بگه آقا تو به من مهلت ندادی که اصلا عذر داره، تو به من مهلت ندادی، گفتیم عجله مسمی رو بعدن آورده جدا کرده به این دلیله که اصلشون رحمت باید به غضب اجازه بده. بعدم که میخواد اجازه بده میگه این عجلی داره، مهلتی داره، بذار مهلتش سر بیاد، بعد شما خواستی تصرف کن. فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى. پس صبر کن بر آنچه که میگویند و تسبیح کن به حمد پروردگارت قبل طلوع خورشید و قبل غروب آن و در میانه های شب، من آناء اللیل، فسبح، پس تسبیح کن، و اطراف النهار، و در اطراف روز، لعلک ترضا، بلکه راضی شوی. خب فاصبر علی ما یقولون، پس صبر کن. این پس که میگه یعنی نتیجه، قبلا گفت نتیجه رو، نتیجه چی بود؟ اون سبقت رحمت بر غضب، اون عجلی که دارن. پس صبر کن علی ما یقولون، بر آنچه که آنها میگویند. اونا چی میگن؟ معلوم میشه حرف انکاره، چون میگه صبر کن. صبر، خود صبر به معنی تلخه. خود صبر پس معلوم میشه حرفای بدی میزنن که باید صبر کنه. اگه حرف خوب میزد که نمیگفت صبر. حرف بد چیه؟ انکار خدا، انکار قیامت، انکار نبوت و ولایت. فصبر علی ما یقولون، صبر کن. آقا فصبر علی ما یقولون به پیامبر اکرم خطاب، اما ما هم پیرو پیامبر اکرم هستیم. خیلی جا باید صبر کنیم. هر کس هر چی گفت لازم نیست شما بپری جواب بدی، غضب به غضب بیای جواب بدی. خیلی جاها فصبر علی ما یقولون، صبر کن بر آنچه میگن. صبر کن و سبح و تسبیح کن. حالا صبر چون تلخه خیلی اذیت میکنه گاهی وقت انسانو. و سبح به حمد ربک، تسبیح کن به حمد پروردگارت. اینجا یه توضیح بدیم، قبلنا هم بحث آمده احتمالا گفتیم. خیلی جاها در قرآن میگه و سبح به حمد ربک، یا ما مثلا در رکوع میگیم سبحان ربی العظیم و به حمده. چرا تسبیح با حمد میاد؟ سبح به حمدک، به حمد ربک. سبحان ربی الاعلا و به حمده. خیلی جاها هست تسبیح کن به حمد پروردگارت. یه مقدار بحث تخصصی میشه، سعی میکنم اشارتن از روش رد بشم، فقط برای اون کسانی که قبلا مباحثو شنیدن. تسبیح کردن یعنی منزه داشتن خداوند. خداوند منزه از حده، منزه از نقایصه. تسبیح کن، خدا رو منزه بدون. از این که بخواد مثل انسان باشه، از این که بخواد مثل یه نور باشه، از این که بخواد مثل یه چیزی باشه، چون لیسه کم مثلهی شای. خب تسبیح کن، منزه بدار. تنزیه کنیم یعنی مثل هیچی نیست. خب بعد هیچی نمیشه، وقت چی هست حالا؟ میگیم این نیست، اون نیست، این نیست، اون نیست، خب چی هست؟ ها؟ اون به حمده، به حمد ربک، حمد اثبات میکنه خدا رو. یعنی اثبات میکنه کمالاتی که ما داریم برای خدا. چون ما کمالاتمون از خودمون نیست که. آن را که ز خود وجود نبود، او را ز کجا کمال باشد؟ من که وجودم مال خودم نیست، کمالم از کجاست؟ بینایی و شنوایی و بویایی و علم و خرد و اینا از کجاست؟ مال خودمه؟ کمالات از آن خداست. حمد میگه کمالات از آن خداست، بعد میگه تسبیح کن، یعنی خدا رو مقید نکنی به یه چیزی. در حکمت یک عبارتیه که خیلی هم بحث میخواد و ولی معناش همین فسبح به حمد ربک. میفرماد بسیط الحقیقه کل الاشیاء الوجودیه و لیس به شیء منها. یعنی بسیط حقیقی همه اشیاست بدون اینکه هیچ کدام از آنها باشد. یعنی کمالات همه رو داره ولی محدودیت هیچ کدامو نداره. فسبح به حمد ربک، چون حمد که میکنی میگی کمال مال خداست. ستایش، شما هر چی رو که ستایش کنی، زیبایی، کمال، جمال، قدرت، از هر موجودی رو در اصل داری کمال و جمال و قدرت خدا رو ستایش میکنی، چون همه فقیرن، هیچ کس از خودش استقلال نداره که. هیچ که الحمدلله، این الف و لام الحمدو، الف و لام جنسه، یعنی جنس حمد مال خداست اصلا. پس تو هر چی رو حمد کنی ناخواسته داری خدا رو حمد میکنی. کوه چه عظمتی دارد، عظمت مال خداست، کوه از خودش چیزی نداره که. فسبح به حمد ربک، تسبیح کن به حمد پروردگارت. اصطلاحاً میگن تنزیه و تشبیه، تنزیه و تشبیه باید کنار هم باشه. بدونی خدا از رگ گردن به تو نزدیکتره و از اون ور بدونی خداوند اونقدر عظیمه که دست نیافتنیه. این دوتا رو باید با هم جمع کنی. خداوند از هر چیزی به من نزدیکتره. ای که نزدیکتر از منز منی، از خود من به من نزدیکتره. و سبح به حمد ربک، تسبیح کن حمد پروردگارت را. حرفای اونا رو گوش نکن، صبر کن بر حرفایی که میزنن. تو تسبیح کن. چی تسبیح کنم؟ میفرماد قبل طلوع شمس و قبل غروبها. اینا رو بعضی از مفسرین میگن اینا اوقات نمازه. این تسبیح کن به حمد پروردگارت یعنی نماز بخون. چجوری اوقات نمازه؟ قبل طلوع شمس میشه که نماز، بلند بگید نماز صبح. قبل غروبها میشه نماز عصر. و من آناء اللیل فسبح، در دل شب نماز بخون میشه که نماز مغرب و واجباتو بگید، حالا عشاء. و اطراف النهار، اطراف النهار میشه چی؟ نماز ظهر. بعضی گفتن حالا واجباته، بعضی گفتن مستحبات رو هم در بر میگیره، اوقات صلات. خب اینو انجام بدم، این تسبیح رو انجام بدم، چه اتفاقی میفته؟ لعلک ترزا، بلکه به رضایت برسی. صبر گفتیم تلخه، میگه تو تسبیح کن، نماز تو سر وقت بخون، سر اوقات، به رضایت میرسی. یعنی چیزایی بد میدیم که راضی بشی، یعنی به این معناست دیگه. آی قاضی رضوان خدا بر ایشان باد فرموده بود اگر کسی نمازشو سر وقت بخونه، سر وقت بخونه نمازو، اگر به مقامات عالی نرسید من رو لعنت کنه. سر وقتی که خدا گفته یعنی هر چی کار داری بذاری زمین، بدوی نمازتو بخونی. یکی از چیزهای نماز این هدیه رو قبلا گفتیم به عزیزان، حدیثه، میگه شما بعد از هر نماز واجب یک دعای مستجاب دارید. نماز صبح خوندی، آقا یه دعاتو میگه خدا بهت میده، چون یه بار اطاعت کردی دیگه. یه چی بخواه، بلند نشو فرار نکن، بشین چون گفته مستجابه. نماز ظهر خوندی یعنی بعد از هر فریضه و روزه هم که میگیری دم افطار، افطار میخوای کنی یه دعا کن، یه دعای مستجاب داری بخواه. تو دعا میکنی، خدا هم گفتیم دعا میکنه، خدا دعاش کرده، گفته نماز بخونید، تو باید اجابت کنی دعای خدا رو. همه کارتو میگی چون خدا گفته نماز بخون، الان وقت نمازه، بودو هم نمازمو بخونم، زود اجابت میکنی حرف خدا رو. لذا وقتی دعا میکنی خداوندم زود اجابت میکنه، میگه همه رو بذارید کنار ببین بنده ای من چی میگه. اما اون کسی میذاره نمازش آخر وقت میخونه، میگه حالا کارا دیگر رو برسیم تا به نماز وقت زیاده. دعا هم که میکنه میگن خب حالا ما کار زیاد داریم، شما صبر کنید. نماز سر وقت، نمازهای پنجگانه، روایت میگه تا وقتی مؤمن نمازهای پنجگانش رو میخونه، بس مخصوصا سر وقت میخونه، شیطان جرأت نمیکنه به این نزدیک بشه. آقا شیطان نزدیک بشه چی میشه؟ شیطان نزدیک میشه میگه ای بابا این همه آدم دارن نجاست میخورن، تو هم بخور. میگه اونا چی شدن؟ تو میچی نمیشی. این همه آدم دارن زنا میکنن، تو میگه نمازشو سر وقت بخونه جرأت نمیکنه شیطان به این نزدیک بشه که بخواد وسوسش کنه. اصلا جرأت نزدیک شدن بهشو نداره. خیلی مهمه این نمازها. هیچ چیزی در اسلام به اندازه نماز سفارش نشده مگر ولایت، مگر ولایت. اوجب واجبات نماز در دین. خب اینجا خورشید رو خیلی میگه قبل طلوع خورشید نماز بخون، بعد قبل از غروب خورشید نماز بخون. آقا این خورشید چه چیزی داره؟ خورشید چه نکته‌ای درش هست؟ یه روایتی بخونم. خانم فاطمه زهرا سلام الله علیها می‌فرماد جمعه ها غروب، پدرم میگفت فاطمه جان برو بالای پشت بام نگاه کن، خورشید نصفش که غروب کرد، نصفش غروب کرده نصفش بالاست، به من بگو برای چی؟ رسول خدا فرمود این ساعتیه که دعا مستجاب میشه. چه رمزی داره خورشید؟ رمزی داره. بله درست، نصف خورشید. میگه منو میفرستد بالا پشت بون، نگاه کن دقیق نصف خورشید غروب کرد نصفش بالاست، به من بگو چه اسراری هست درش. همینجا هم دقت کنید، میگه تسبیح کن قبل از اینکه غروب کنه و قبل از اینکه طلوع کنه تسبیح کن. یعنی رموزاتی تو این عالم هست. درهای باز می شود، درهای باز میشه. خیلی اسراری هست. یک نکته شو جناب ابن عربی فرمود یک شب در سال هست اگر کسی در اون شب قلمی را بتراشد، با آن قلم هر دعایی بنویسد بدون شرط مستجاب است. یعنی یه گدا بگه من میخوام سلطان بشم، بدون شرط مستجابه. یه شبم بیشتر تو سال نیست. یعنی یه چیزایی هست تو این عالم که این شریعت ما میگه آقا نماز صبح دو رکعت بخون، ظهر و چهار، اینا یه اسراری داره تو عالم. همینجوری قراردادی نیست که. و سبح به حمد ربک قبل طلوع الشمس و قبل غروبها و من آناء اللیل فسبح، و در نیمه های شب تسبیح کن، و اطراف النهار لعلک ترضا، بلکه به رضایت برسی. یعنی چیزایی داده میشه، اینا تلخ میگن، چیزایی بد میدیم به رضایت برسی. از امام صادق علیه السلام پرسیدن آقا بالاترین چیز چیه؟ فرمود بعد از معرفت الله همین نماز، همین نماز. خدایا ما رو جز مسلین قرار بده. خدایا ما رو جز مسلینی قرار مده که گفتی ویل للمسلین. ما رو با مسلین محشور کن. خب و من آلا آنا اللیل فسبه و اطراف النهار لعلک ترزا، بلکه به رضایت برسی. ولا تمدن عینیک الا ما متعنا بهی ازواجا منهم زهرت الحیات الدنیا لنفتنهم فیه و رزق ربک خیر و ابقا. ولا تمدن عینیک، هر دو چشم خیش را مدوز به آن چه ما تمتع دادیم به همسالان آنان، به همشکلان آنها. زهرت الحیات دنیا، شکوفه حیات دنیاست. لنفتنهم فیه، برای این که سرگرم کنیمشان در آن. و رزق ربک خیر و ابقا، و روزی پروردگار تو بهتر و باقی تر است. ولا تمدن عینیک، امتداد مده هر دو چشم خیش را. همون چشم ندوز، ما فارسی میگیم چشم مدوز. به چه چیز؟ الا ما متعنا بهی ازواجم منهم، به بهرهی که ما به اون کفار غیر مؤمنان داده ایم و به همسالانشان. به اونا چشم ندوز، یعنی ماشین های اونجوری که میبینی، خونه های آنچنانی که میبینی، همسران آنچنانی که میبینی دارن، هواپیماهای شخصی که دارن، میگه به اینا چشم مدوز. روایت از آقا امیرالمومنین در نهج البلاغه هست، انظر فی دنیا نظر الزاهدین فیها، به دنیا نگاه کنید به مانند بی رغبتان به دنیا. یه ماشین آخرین سیستم میبینید، چشمت هی دنبالش نره. لا تمدن عینیک، چشم ندوز. چرا؟ چرا چشم ندوزم؟ که هرچه دیده بیند دل کند یاد، بعد حسرتش میشینه تو دلت، حسرتش تو دلت میشه. چون تا خدا روزی نکنه که بهت نمیرسه. خدا اگه روزی نکنه فقط حسرتش میمونه تو دلت. اگرم روزی کنه تو چشمم که به دوزی روزیت میکنه. ولا تمدن عینیک الی ما متعنا بهی ازواجا منهم. بعضی هم گفتن این به همسران اونا هم شامل میشه، به زنهای زیبایی که به اینا داده ایم نگاه نکن، چشم ندوز. که زهرت الحیات الدنیا، زهره یعنی شکوفه، شکوفه ی حیات دنیاست. شکوفه میدونید خیلی زیباست، شکوفه وقتی درخت ها شکوفه میکنه چقدر قشنگه، معمولا هم خوشبوه، درسته؟ ها. اما عمرش خیلی کوتاهه. میگه تو زندگی دنیا این تمتع و بهره یک مثل شکوفه میمونه. درست قشنگه، ولی تو به این کوچیک دل نبند، به این یه شکوفه است، نمیشه بخوریش و نمیشه استفاده، باید یه زیبایی چشم نواز داره. ولا تمدن عینیک الی ما متعنا بهی ازواجا منهم زهرت الحیات الدنیا. شکوفه حیات دنیاست. حیات دنیا، دنیا خودش به معنی از چی گرفته شده؟ از دنی، پست. حیات پست، اینجا پسترین حیاته. ما بعد از اینجا حیات داریم، حیات بالا، که از تمام دنیا دیگه به نظرش طرف نمیاد. آقا میگه کمترین درجه طرف تو بهشت داره که دیگه به زور راش دادن تو بهشت، یعنی اون آخرین طبقات. میگه 10 برابر سلطنت تمام دنیا رو بهش میدن، 10 برابر تمام سلطنت دنیا. ولا تمدن عینیک، آقا چشم ندوز. آقا این چشم خیلی مهمه، دستور قرآنه که چشم مدوز، نگاه نکن، نگاه تیر مسموم شیطانه. حضرت یوسف که جانم به قربانش، چی شد در مقابل زلیخا طاقت آورد؟ زلیخا زیباترین زن زمان خودش بود، با اون وسوسه ای که کرد چی شد یوسف طاقت آورد؟ میگه به خاطر ای که از وقتی که وارد کاخ زلیخا شد یه بار به صورت زلیخا خیره نشد، اونجا چشمشو دوخت که اینجا تونست خودشو حفظ کنه، که خدا کمکش کنه. پس مواظب باش چشم ندوزی، دلتو نبره دنیای وقت، چون زهرت الحیات شکوفه است. بعد حالا دنبالش دقت بفرمایید. ولا تمدن عینیک الی ما متعنا بهی ازواجا منهم زهرت الحیات الدنیا لنفتنهم فیه، تا ما به فتنه افکنیمشان در آن. فتنه، اصل لغت فتنه به معنای کوره تلاست، کورهی که تلا رو درش میذارن ذوب بشه، خالص و ناخالصش رو جدا کنن. خب عرب اینو استعاره گرفته، برای هر چیزی که خالص و از ناخالص جدا میکنه میگه فتنه. مثلا یه آشوبی درست میشه یه جا، دشمن از دوست مشخص میشه، میگن اینجا چیه؟ فتنه درست شده. مال و اولاد میگن فتنه است، برای اینکه معلوم میکنه جوهره وجودی طرفو نشون میده. میفرماد لنفتنهم فیه، ما اینا رو دادیم برای اینکه اینا به فتنه بیفتن. در آن، یعنی سرگرم بشن تو این داستانا. آقا کسی که کارخونه داره، شما خیلی دوست داری نه یک کارخونه و نه رئیس کارخونه باشی، چند تا نوکر و کلفت، ماشین در باز کنن برای سوار بشی، اما نمیدونی که دائم زنگ میزن آقا جنس تو بندر گیر کرده، مواد اولیه از ترکیه نرسیده، اون جنس ها اونجا فروش نرفته، فکر کردی مثلا خیلی لذت داره رئیس کارخونه باشی، وقتی میری توش میبینی چه گرفتاری هایی داره، چه گرفتاری هایی داره. لنفتن هم فیه. آقا رسول اکرم فرمود قلت العیال احد الیسارین، کمی زن و بچه یکی از راحتی هاست. قدیم طرف 4 تا زن داشت، از هر زن 5-6 تا بچه، 30 تا نونخور، نا رسیدن میخواد، لباس میخوان، غذا میخوان، آب میخوان، شغل میخوان. قلت العیال احد الیسارین، یکی از دو راحتی هاست. روایت از امام سجاد فرمود خداوند اولیاء خودش را به زهد دعوت کرده، برای چی؟ تا فراغت داشته باشند برای عبادت او. کسی که از صبح بلند میشه با موبایل این ور میزنه اون ور میزنه، این کاسبی رو جور کنه اون یکی رو جور کنه، مگه این دیگه وقت عبادت پیدا میکنه؟ آقا یعنی کار نکنیم؟ نه، کی گفته کار نکنی؟ کی بیشتر از امیرالمومنین کار میکرد؟ اما چجوری زندگی میکرد؟ یه عده برگشتن گفتن علی اگر زاهده چیزی نداره، زاهده. طلحه و زبیر خیلی پولدار بودن، 1000 تا غلام تو نخلستان ها و چیزاشون کار میکردن، میلیاردرهای اون موقع بودن، آقازاده های اون موقع بودن، آقازاده که آقاهای اون موقع بودن. امیرالمومنین فرمود نه خیر، این بار محصولات باغهام که نشست از همونجا به فقرا ندهید، چون حضرت همونجا میداد به فقرا برن، از نمی آورد خونه که بعد تقسیم کنه، گفت این دفعه بیارید خونه محصولاتو، محصولاتو پولا رو، پولای قدیم هم تو کیسه میذاشتن، کیسه هایی بود جا پول. میگه رو سطح ایوان خانه پر شده بود، حضرت رو اینا را میرفت. فرمود من اگه بخوام مغز گندم بخورم و عسل مصفا بخورم میتونم، خودم میخوام زاهدانه زندگی کنم. نگید که آقا پس کار نکنیم، بچشی ها فقیر باشن، اینا رو چرت و پرتا روزه برای خودت. ولا تمدن عینک الا ما متعنا بهی ازواجا منهم زهرت الحیات الدنیا لنفتنهم فیه، برای اینکه اینا به فتنه بیفتن توش. فتنه که میفته 1000 جور گناه هم، 1000 جور لوس و کثافت و نجاست هم به دست و پاش میچسبه. این نیست که پاک و پاکیزه بیاد بیرون. به قول حضرت عیسی مسیح به حواریونش میفرمود مگر میشه کسی بره سراغ دنیا آلوده نشه؟ فرمود مگر میشه کسی بره تو آب پاش خیس نشه؟ میشه؟ و رزق ربک خیر و ابقا، روزی پروردگار تو بهتر و باقی تر است. یعنی رزق پروردگار تو یعنی چی؟ بهتر و باقی تر است، یعنی همون که بهت میدیم، همون که دستت خدا بهت داده. میگی به اونا نگاه نکن، همون که خدا بهت داده این بهتره برات، این تو رو به سعادت میرسونه. آقا بعضی از چیزها از طرف رو به شقاوت میندازه، بعضی اموال هست طرف رو بیچاره میکنه. اونی که خدا بهت داده، اون روزی که بهت داده، اون خیلی بهتره. به اونا نگاه نکن چی دستشونه، به اونها نگاه نکن چی دستشونه. فکر نکن دنیا خیره که اگر بیشتر بهت دادن بهتری. در دنیا چنین چیزی نداریم که هرکی بیشتر، اگر اینجوری بود یهودی ها بهترین آدم ها بودن، چون بیشترین سرمایه دنیا دست کیه؟ یهودی هاست. اگر اینجوری بود پیامبر ما فقیر نبود، اگر اینجوری نبود امیرالمومنین فقیرانه زندگی نمی کرد. و رزق و ربک خیر و ابقا، اونی که خدا روزی میکنه بهت میده اون بهتر و باقی تره. به اونا چشم ندوز. آقا اونقدر این زمین دست به دست شده، روایتی هست دو نفر سر یه زمین دعوا داشتن، اومدن پیش پیامبر اکرم حل و فصل کنه. پیامبر اکرم، پیامبر اکرم دید جبرئیل داره میخنده، فرمود ها، فرمود من شاهد بودم چند هزار نفر سر همین یه تیک زمین با هم دعوا داشتن و همشون الان مردن رفتن، حالا این دو نفر دعوا میکنن، اونا مردن رفتن دیگه. الان فکر نکن مال دنیا دستت باشه عزیز خدایی، اصلا میگه نگاه نکن به اینا، نگاه نکن. امام صادق فرمود همون جوری که اینها آخرت شما رو رها کردن، شما هم دنیای اینا رو رها کنید، شما هم دنیای اینا رو رها کنید، دنیا مال شما. منتها کی میتونه از دنیا بگذره؟ گذشتن از دنیا راحت نیست. و رزق و ربک خیر و ابقا، اونی که خدا به داده بهتره و باقی تره. پس چشم مدوز. یاد بگیریم از امشب به آن که در دست دیگران است چشم ندوزیم. یکی از مقامات که انسان مایوس باشد از آنچه در دست دیگران است، از مقامات بیمیل باشه از آنچه در دست دیگران است. روایتی داریم خیلی زیبا، روایت بوسینه، اینجوری که در خاطرم هست، امام حسین علیه السلام اینو روایت کرده از آقا امیرالمؤمنین، جانم به قربانش. حضرت میگه در باغ نخلستان داشتم بیل میزدم، عرق میریختم، یه مرتبه یک زن زیبایی آمد مقابل من، با من سلام کرد، خودش رو بر من عرضه کرد، میگه من تار قلبی، قلبم پرواز کرد، میگه دلم ریخت، گفتم تو، میگه مثل بوسینه بود. حالا بوسینه یه زنه بوده خیلی زیبا بوده اون موقع که معروف زبان زد بوده. گفتم تو کی هستی که من بیام تو رو از خانوادت خواستگاری کنم؟ من به تو دست دراز نمی کنم بدون خواستگاری از خانوادت. گفت علی من دنیایم، دنیا متمثل شده بود برای امیرالمومنین. حضرت میگه من بیلم از دست انداختم زمین، گفتم تو خانوادت کیان که من بیام تو رو از خانوادت خواستگاری کنم؟ گفت علی من دنیایم، میگه تا اینو گفت بیله برداشتم، گفتم قره غیری، برو دیگری رو گول بزن، من تو رو طلاقه کردم، دیگه رجوعی به من نداری. مرد میخواد از سر دنیا بگذره، مرد میخواد که از سر دنیا بگذره. یا امیر المؤمنین، یا امیر المؤمنین، ای قرآن ناطق، انا و جمیع من فوق التراب، فدا التراب نعل ابی تراب، من و هر کی به روی این کره خاک است، فدای خاک نعلین ابی تراب. آقا جان، آقا جان، مولا جان، مولا جان، آقا جان، آقا جان، امیر المؤمنین، ای حقیقت لیلت القدر، شب 23 ماه مبارک رمضان، شب که بیشترین احتمال لیلت القدر در امشب، شیخ صدوق حدیثی در امالی نقل کرده، رسول خدا شبهای رمضان مجلس می گرفتند، می آمدند در مجلس رسول خدا، احیا می گرفتند. یکی از کسانی که از اطراف مدینه می آمد، شبهای 19، 21، 23، یه بار به رسول خدا گفت یا رسول الله من راهم خیلی دوره تا مدینه، میشه یک شب رو به من بگی من بیام؟ اون شبی که لیلت القدر بگو من بگو اون شب بیام. رسول خدا در گوشه یه چیزی گفت، این رفت، این رفت. اصحاب میگن ما مترصد بودیم، دیدیم هر سال این شب 23 ماه مبارک میاد، لذا احتمال دادیم پس رسول خدا بهش گفته شبای 23 و بیا. خدای شب لیلت القدر، شب نزول فرشتگان، آه خدا، شبی که فرشتگان بر قلب امام زمان نازل میشن، تقدیرات رو نازل میکنن، یا صاحب الزمان، یا صاحب الزمان، یا صاحب الزمان، یا صاحب الزمان، یا بقیت الله، یا بقیت الله، یا بقیت الله. آقا جان دستمون به دامن مولا، تو رو به امیر المؤمنین قسم میدیم، تو رو به فاطمه زهرا، اللهم صل على فاطمة وابيها وبعلها وبنيها بعدد ما أحاط به، اللهم كن لولي الحجة صلواتك ولا بعد.
وفي كل ساعة وليا وقائدا صاحب الزمان يا صاحب الزمان يا صاحب الزمان يا صاحب
صدا بزن آقا
يا صاحب يا صاحب آقا جان يا بقیت الله این شبایی که تقدیر زده میشه آقا منم یار زودرم همه هست آرزوی این که ببینم از تو روی دوباره همه هست آرزوی که ببینم از تو روی این چه زیان تو را که من برسم به آرزو این چه زیان تو را که من برسم آقا جان همه موسم تفرج به چمن روند و سهرا تو قدم به چشم من بنشین کنار جوی تو قدم به چشم من بنشین آقا جان یبن الزهرا آقا دل من اگر که بشکست به فدای چشم مستر آخ سر خم می سلام شکند اگر سبوی سر خم می یا صاحب الزمان الغوثا یا صاحب الزمان الغوثا یا صاحب زمان الغوثا یا صاحب
الغوث دست تو با ادب بذار رو سینت، یه زمزمه ای کن، آقا رو دعوت کن، خیلی با ادب بگو آقا بیا، آقا بیا، آقا بیا، آقا بیا، آقا بیا. مهدی زهرا بیا، آقا بیا، ای مهدی زهرا بیا، آقا بیا. یا صاحب الزمان مولای، یا مولای، اگه شما یه نظر به مجلس ما کنی آقا، همه ی گناهان ما بخشیده میشه مولا. اگه یه نظر به ما کنی پذیرفته ی درگاه خدا میشیم آقا، صد ملک دل به نیم نظر میتوان خرید، صد ملک دل به نیم نظر میتوان خرید، خوبان در این معامله تقصیر میکنند مولا، یا مولا، مولا، یا مولا، مولا، یا مولا، 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 یا مولا، مولا، فرمود در زمان غیبت امامتون در مجالس شما شرکت میکنه، پا رو فرش شما میذاره، اما شما امامتون رو نمیشناسی. آقا جان، یا بقیت الله، ای واسطه خدا، ای حجت خدا، آقا یه نظر عنایتی هم به این فقرا بنداز، به رو سیاهی من نگاه نکن هر وقت، آقا جان شما صاحب کرمید، شما ارباب فضلی، آقا آقا آقا، آقا به خوبی خودت نگاه کن ارباب، تو رو به امیرالمومنین این انگشت سبابت رو بگیر جلو، اونی که میگم بگو به امام زمانه، بگو به فاطمتا، به فاطمتا، به فاطمتا، به فاطمتا.
ای به فاطمت آقا به فاطمت آقا به فاطمت آقا به فاطمت به فاطمت آقا به فاطمت به فاطمت
اسم یه کسی رو آوردم که آقا دیگه نتونی ردمون کنی
آقا به فاطمت
آی نه آی نه
آقا به فاطمت
آقا جان اگر کسی ما رو به فاطمه قسم بده رگ غیرتمون می جنبه
آقا به فاطمت آی به فاطمت آقا به فاطمت آی به فاطمت آقا به فاطمت آقا به فاطمت به فاطمت به فاطمت آقا به فاطمت
فاطمه سوگند به پاکی تو فاطمه سوگند به پاکی تو قسم بدان چادر خاکی تو
آقا به فاطمت آقا به فاطمت آقا به فاطمت به فاطمت به فاطمت آقا به فاطمت
به فاطمت چی میخوای دیگه از آقات هر چی میخوای بخوای آقا جان مولای یا مولای آقا مولای یا مولای هر باب جان یا بقیت الله یا بقیت الله یا بقیت الله یا حجت الله ای قائم مقام خدا ای همه کاره خدا یا باب الله یا باب الله یا باب الله یا مولا یا مولا یا مولا یا مولا یا مولا با اجازه شما قرآن به سر بگیره ارباب من آقای من مولای من
امشب
میتونی رو پاهات بیستی ایستاده قرآن سر بگیری به ادب آقا جان رو زمین نشین قرآن رو در مقابلت بگیر رو به آسمان بکشا بگو اللهم
انی اسألک بکتابک المنذر و ما فیه و فیه اسمک الاکبر و اسماک الحسنا و ما یخاف و یرجا ان تجعلنی من عتقائک من النار. اگه از من بپرسی میگم خدا هممونو بخشیده. حالا اگه دوست داری قرآنم سر بگی، قرآنو ببند رو به آسمان بگیر، بالای سرت بذار، بگو اللهم به حق هذا القرآن، آخ به حق هذا القرآن و به حق من ارسلته به و به حق کل مؤمن مدحته فی و به حق که علیهم فلا احد اعرف به حق که امک. ده مرتبه خدا رو به خودش قسم بده، بگو بکه یا الله، بکه یا الله، بکه یا الله. ده مرتبه خدا رو به حبیبش قسم بده، بگو به محمد، به محمد، به محمد. ده مرتبه به قرآن ناطق، به علی، به علی، به علی. ده مرتبه به فاطمت، به فاطمت، به فاطمت. ده مرتبه کریم مدینه بلحسنه، بلحسنه، بلحسنه. ده مرتبه بل حسین، بل حسین، بل حسین. به امام سجاد زین العابدین، به علی ابن الحسین، به علی ابن الحسین، به علی ابن الحسین. ده مرتبه به امام باقر، به محمد ابن علی، به محمد ابن علی، به محمد ابن علی. به رئیس مذهب امام صادق، به جعفر ابن محمد، به جعفر ابن محمد، به جعفر ابن محمد. به باب الحوائز، ده مرتبه به موسی بن جعفر، به موسی بن جعفر، به موسی بن جعفر، به موسی بن جعفر. به امام مهربانمون که دلمون خیلی تنگ حرمش شده، آقا به علی ابن موسی، به علی ابن موسی، به علی ابن موسی. به جوانترین امام، امام جواد، آخو به محمد ابن علی، به محمد ابن علی، به محمد ابن علی. ده مرتبه به امام هادی، به علی ابن محمد، به علی ابن محمد، به علی ابن محمد، به علی ابن محمد، به علی ابن محمد. ده مرتبه به پدر امام زمان، امام عسکری، بن حسن ابن علی، 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 بن حسن ابن علی. ده مرتبه خدا رو قسم بده به امام زمانت، به امام حی، بگو بالحجت، 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 بالحجت. اللهم صل على محمد وعجل فرج محمد ولعن من عادى محمد اللهم اجعل محيانا محيا محمد ومماتنا ممات محمد وآل محمد اللهم اهدنا بنور محمد خدای محمد و آل محمد یا رب محمد و آل محمد به حق محمد و آل محمد صل علی محمد و آل محمد واغفر لنا به حق محمد و آل محمد ای خدا به حرمت محمد و آل محمد در فرج منتقم آل محمد تعجیل بفرما چشمان ما به جمال نورانی بقیت الله منور بفرما قلب امام زمان از ما راضی و خوشنود بدان خدای عزیز رهبر عزیزمون در پناه امام زمان محافظت بفرما دعاهای امام زمان در حق مقام معظم رهبری همه زحمت کشان به هدف اجابت برسان شر دشمنان داخلی و خارجی به خودشون برگردان ما و دوستانمون ذریه‌مون اهل و عیالمون از این فتنه های آخر از زمان مصون و محفوظ بدار پدر و مادر ما ببخش و بیامرز خدای آنچه از خیرات در این شبها نصیب اولیاء خودت میکنی ما رو هم از اونها بهره مند بفرما حوائج شرعیه جمع برآورده به خیر بفرما جهت شفای مرضات رفع بیماری رفع گرفتاری از مسلمین از شیعیان امیرالمومنین ان شاء الله در دنیا و آخرت در زیر لوای امیرالمومنین باشیم اجماعا صلوات الله بفرما عزیزان دعای جوشن کبیر میخوان عزیزان بخونن عزیزانی که میتونن تشریف داشته باشن صلوات الله بفرما عزیزان توجه کنن دیگه هیئت تو این شبها دیگه به صورت آنلاین پخش میشه یعنی حضوری دیگه توی حسینیه نیست جلسات تفسیر شبهایی که هست از طریق آنلاین میتونن عزیزان استفاده کنن دیگه امشب شب آخر هیئت تا وقتی که اجازه بدن این کرونا از بین بره انشالله برای رفع گرفتاری ها صلوات نهایت بفرمایید